أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ما بحث ما در روایت کلیب ابن معاویه بود که صحیح السند تعبیر کردن و گفتیم محمد ابن عیسی ابن عبید که در سلسلش هست مشکلی نداره. در مقام تعارض جرح و تعدیل ما قول معروف و مشهوره که در این مدت اخیر رسم شده اینه که قول نجاشی مقدم است. قول نجاشی مقدم است چون نجاشی اثبت و وجوه اثبتیت قول نجاشی را از کتاب فواید الرجالیه مرحوم علامه بحرالعلوم نقل کردیم. حالا دوستان عزیز توجه داشته باشید، در کتاب شریف معجم رجال الحدیث، خب من برای رفقا پریروز تو مرکز فقهی علمیت ها توضیح دادم که این کتاب معجم مرحوم آیت الله خویی یک عده‌ای هم کار داشته و تألیف کردن و در اون چاپ چهارم، الان این چاپی که به دست من هست، شما اگر به مقدمش مراجعه کنید ننوشته که کسانی، این چاپ چهارمه، اون چاپ پنجم بود مثلا که کیا همکار آقای خویی بودن. لذا همکار آقای خویی خیلی وقتا ما اینا رو میدیدیم گله میکردن از آیت الله خویی که ما همکاری کردیم با آیت الله خویی و آیت الله خویی اسم ما را رو کتاب نیاورده، تو مقدمش هم نیاورده. مثلا من یادم میاد دقیقا آی ارفانیان صاحب کتاب مشایخ و ثقات در مؤسسه آل البیت هم این گله را کرد. بعد یک وقتی یک آقایی هم از او همکارای آقای خویی رفته بود و یک بخشی از این کتاب را با اسم خودش چاپ کرده بود، اسم خودش و اسم آیت الله خویی را روش گذاشته بود و تو نجف چاپ کرده بود. بعد مرحوم آقای خویی صداش زد و گفت بنده خدا تو گرفتی کتاب را به اسم خودت چاپ کردی، آخی کتاب مال منه، ما هنوز اولا کامل نکردیمش، تمام نکردیمش. تو اگر بنا باشه که هر کسی که اینجا مثلا فرض بکنیم همکاری کرده با ما که مشتی حسن هم چایی میاره که باید بنویسیم مثلا هم پای اسم. لذا دوستان عزیز به قول آیت الله سید احمد مددی، از همه بیشتر کسانی که کمک آیت الله خویی کردن، یکی مرحوم آیت الله شیخ مسلم داوری بود و باز از ایشون بالاتر مرحوم آقای آقازاده صاحب قربه مرحوم آسید عبدالعزیز طباطبایی. آقای حق شناسی خیلی خوبه، این جهت در خیلی جهات واقعا من دیدم که گفته میشه که آقا منتها مثلا به قول آیت الله سید احمد مددی فرمودن آقای خویی به طلبه ها میدادن که میرفتن این بخش طبقه توهی رو در می آوردن، مثلا ببینن این محمد ابن عیسی ابن عبی که در سلسله سنده اینجا نوشتن 163 مورد واقع شده، استاداش کیا بودن، شاگرداش کیا بودن، اینا رو طلبه ها در می آوردن، آقای خویی کمکی هم اینا می کرد. اون بخش های کلام نجاشی و اینا رو قالن نجاشی رو یک نسخه نجاشی داشتن مبریدن و نذاشتن جلو بارد، ولی این بخشی را که عقول توش هست یا مثلا اینجا نوشته بقیه هنا اموران، این تحلیل ها ملایت الله خویی ها، تحلیل ها ملایت الله خویی و آقایون ارزش معجم و رجال الحدیث به این تحلیل های مثل کتاب بحار الانوار. مثلا آیت الله آصف محسنی آمده مدعی شده که آقا مشرعت و بحار الانوار سه جلد روایت معتبره داره، 110 جلد سه جلد. نگاه کنید آقایون، ما در این حال این که بزرگان را احترام میکنیم، کار علمی همیشه باید باشه، علامه مجلسی اگر این نقد صورت نمیگرفت شاید اینقدر مطرح نمیشد باز در این 20 سال اخیر، فوق العاده مطرح. الان برای رفقا گفتم نقد کردن آرا و تفکرات یک شخص باعث احیای اون شخص میشه. علامه مجلسی که بهارالانوار را نوشته، ارزش بهارالانوار تجمیع احادیث نیست، ارزش بهارالانوار بیانهای علامه هلی است که لغات مشکل را توضیح میده، جمله های مشکل رو توضیح میده، تعارض بین روایات رو حل میکنه، اینا ارزش داره. شقال حدیث روایات رو بیان میکنه. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرمان بقیه هنا امورون، الاول انک عرفت من النجاسی نجاشی وساقته. نجاشی گفت محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتنی سره بل هو ممن تسالم اصحابنا علی وساقتی و جلالتی، بلکه از کسانی است که اصحاب ما تسالم دارند، اتفاق دارند. و یؤکد ما ذکره النجاشی ما تقدم در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی من قول ابن نوح. ابن نوح یک رجالیه، اهل جرح و تعدیله. و قد اصاب شیخنا محمد ابن الحسن ابن الولید فی ذلک کله و تبعه ابو جعفر ابن باببی علی ذلک. ابن نوح یا آقا مرحوم استاد ما محمد ابن الحسن ابن الولید خوب حرفی گفته که نه مورد از کتاب نوادر الحکمه استثنا شده و شیخ صدوق هم رو تایید کرده تعریف استادش رو. الا ابن نوح چی میگه؟ نگاه کنید، اما اول مناقشه میکنه ابن نوح. الا فی محمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما رأیه فی. من نمیدونم رأی استاد محمد ابن الحسن ابن الولید درباره این شخص چیه. لأنه کان علا ظاهر العدالت وصدره. خب پس ما تا اینجا دو نفر داریم که به وثاقت جناب محمد ابن عیسی ابن عبید شهادت داد، یکی نجاشی، یکی هم ابن نوح، که ابن نوح در طبقه قبل از نجاشی است، یعنی یک فاصله هم دارد تا استاد نجاشی نه استاد بعدی. و ابن نوح شخص مهمی است. نگاه کنید دو نفر الان جناب محمد ابن عیسی ابن عبید را توصیف کرد، ولی تضعیفش چند نفرن؟ یک نفر. شیخ توصیف آقایون اگر یک راوی را دو رجالی توصیف کنه این میگن از باب شهادت اونجاده. الان در توصیف رجالی سه تا مبنای معروف وجود داره. قول رجالی از چه بابی اونجاده؟ به چه دلیل شما به قول نجاشی اعتماد میکنید؟ به چه دلیل به قول شیخ طوسی اعتماد میکنید؟ یک، میگن آقا اینا از باب اینه که ثقه یعنی خودشون خبر میدن، همونطور که به قول زراره اعتماد میکنید، همونطور که به قول دیگران از باب ثقه. به قول خودشون میگن مخبر ثقه اگر خبر بده وثاقت مخبری، وثاقت اخبار. بعضی ها میگن نه، یک کلمه باید اضافه کنیم، ثقه متخصص. ما قول هر ثقه ای را قبول نداریم. به قول آیت الله ما آقای شوبری در اون جرعی از دریا می نویسه ما ایرانی ها همه جا در سه چیز متخصص اظهار نظر می کنیم. یکی در باب طب، خدا نکنه تو یک مجلسی بگه که من مثلا فرمان پام درد می کنم یا شکم هم درد، همه پزشک میشن، بلی همه تبابت. دو، در باب عرض خدمت شریف با سعادت شما که سیاست، خدا نکنه یکی بگه که مثلا آقا فلان چیز همه ادار نداره. یک سومی هم ایشون نام ببره من میاد. من
محمد ابن حسن ابن الولید چی برست؟
خب الان میگم محمد ابن الحسن ابن الولید ما ها احسن ما در حقیقت به دست آوردیم که سخن نجاشی که تضعیف کرده، این نکته جالبی بود که آقا تضعیف هم در اینجا متعدد میشه، عیبی نداره. تضعیف شیخ طوسی مستند به تضعیف محمد ابن الحسن ابن الولیده. آفرین، یعنی فهمیدیم که منشأش ایشونه دیگه، چون خودش میگه که آقا از این جهت داره نقل میکنه. دقت کنید. خب ببینید مبنای سومی که وجود داره دوستان عزیز در باب حجیت قول رجالی میگه از باب شهادت حجته. اولین بار این نظریه را شیخ حسن عاملی اختیار کرد. آقا شهید ثانی بچه هاش همه مردن 10-12 ساله، کتابی نوشت مسکن الفؤاد فی فقد الاحبت والالفاظ والافلاس، یعنی قلب آرام بگیره در فقدان دوستان و پاره های تند فرزندانش. یک بزر دیگری میموردن دیگه 12-13 سال. یک شیخ حسن باقی بود. شیخ حسن بعد از شیخ بهایی 4 سال بعد به دنیا آمده و 18 سال قبل از شیخ بهایی فوت کرد. شیخ بهایی در 1030 یا 1031 فوت کرده، در حالی که شیخ حسن عاملی در 1011 و مرحوم شیخ بهایی در 954 متولد شده، مرحوم شیخ حسن عاملی به نظرم در 958-59 4-5 سال بعد، یعنی سنش خیلی از شیخ بهایی کوچکتره، ولی آقای شیخ بهایی عاشقشه، یعنی چنان متقن می نویسه، به قول قدیمی ها میگن واحد کعلف. لذا نگاه کنید، شیخ بهایی کتابی داره به نام اثنا عشریات، اولین کسی که اثنا عشریه نوشت شیخ حسن عاملی ها. هر مسئله ای که میاره 12 تا فرق، یعنی همش 12 تا یا اثنا عشریات. مقدمه منتقى الجمان داره، در اونجا مطرح میکنه که قول رجالی باید از باب شهادت حجت باشه، یعنی ما برای توثیق یک راوی باید 2 تا رجالی را داشته باشیم. اگر سلسله سندی را همشون 2 تا رجالی توثیق کنن، اسمشو میذارن صحیحه اعلایی. آقایون پس ما یک صحیحه علی المشهور داریم، همونی که شما بلدید، راوی سلسله سند داره، راویانش همه ثقه هستن، 12 امامی هستن، 3 تا شهادت. اما اگر هر راوی را دو تا رجالی توثیق کنه، میشه دوستان عزیز چی؟ میشه از باب شهاده. از باب شهادت که شد میشه صحیحه اعلایی. مثلا من مثال بزنم، آیت الله از ما آیه فاضل لنکرانی میگه آقا اون روایتی که دلالت میکنه بر این که شخص غیر 12 امامی ذمی، الارض التي اشتراها ذمی من المسلم، الان در خیابان چراغ برق تهران این ارمنی های ذمی زیاده، البته در جمهوری اسلامی ایران اونا اهل ذمه نیستن که یک خراجی اضافه بدن، بین شهروند مسلمان و شهروند مسیحی الان هیچ فرقی نیست، جی اصفهان هم اینطوریه، خیابان چراغ برق اینا هم شریع اونجا زیادن، اینا رو کاملا همشون رو میشناسن، مردم خوبی هم هستن، جوری نیست که اینا آدمای بدی باشن، ما خیلی وقتا عملشون بهتره، این هم نتیجه در این که همیشه اقلیت ها خیلی مراعات میکنن. بعد اینو توجه داشته باشید دوستان عزیز که اگر ای آقا در خیابان چراغ برق مغازش فروخت، حاکم اسلامی میگه 1/5 باید خمس به دولت. الارض التي اشتراه المسلم من الذمي، یک مورد از موارد وجوب خمسه. و دلیلش چیه؟ مرحوم آیت الله از ماه فاضل لنکرانی در شرح تحریر الوسیله می نویسه دلیلش یک روایته، ولی این یک روایت که اسمشو بذاریم متفرد، اصطلاح متفرد رو هم اینجا یاد بگیریم، فتوایی که یک فقیه میده نه دیگران، میگیم فتوای متفرد، روایتی را که یک نفر روایت کنه میگیم روایت متفرد، این روایت متفرده، یعنی یک روایت دیگه نداریم، ولی چون صحیحه اعلاییه همه بزرگان بهش فتوا دادن. اون روایتی که میگه ان کانت وزونتن فغلوتن و الا و ان کانت سهولتن فغلوتین، از اسماعیل بن ابی زیاد سکونی در باره مقداری که برو تحقیق کن برای آب در تیمم، یک روایت آقا میگن متفرده، ما تو دانش درایت الحدیث آوردیم. خلاصه روشن شد دوستان عزیز که قول رجالی رو شیخ حسن عاملی میگه از باب چی حجته؟ از باب شهادت. 2 رجالی. مثلا یک روایت دیگه در باب کیفیت غسله، در باب کیفیت غسل ما 3 دسته روایت داریم، 3 تا روایت. روایتی که مشهور بهش عمل میکنن میگن آقا سر و گردن را بشور، ثم طرف راست، ثم طرف چپ، لفظ ثم بیاره، ثم ترتیب رو میرسود. اما قول شاس که آیت الله خویی، مرحوم اردبیلی، مرحوم شیخ همین سید محمد موسوی عاملی اینا معتقدن، حتی آیت الله سیستانی که من نمیدونم مبناشون چیه، چرا همچی فتوایی دادن با او کیشون فتواشون با مبناشون و مبنای خویی فرق میکنه، میگن نه سر و گردن که مقدمه، ولی بین طرف راست و طرف چپ ترتیب لازم نیست. چرا؟ چون در روایت موقوفه زراره در ببخشید در روایت حسنه یا صحیحه ابراهیم ابن هاشم آمده که فقسل الیمین وقسل وق واب داره واب ترتیب نمیرسونه واب بری مطلق جمعه. اما یه روایت سومی وجود داره، اون روایت سوم اینه که میگه امام فرمود وقسل من قرن که الاقدمک، از شاخ تا قدمت بشود، یعنی از موی سر تا این کنایه ها، نمیگیم شاخ به شاخ شدن، نمیگیم شاخش مشکنن، این مجازه ها، شاخ به شاخ شدن اینا اینه مجازه. اینجا میگیم اغسل من قرن که الاقدمک، یعنی از شاخ تا، یعنی از موی سر تا، ترتیبی لازم نیست. لذا میگه ترتیب لازم نیست، ما دو نوع غسل نداریم دیگه، غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی دیگه ما نداریم، کما اینکه اهل سنت ندارن. اهل سنت غسل ارتماسی و ترتیبی ندارن. مالک میگه ترتیب لازم مستحبه و الا هیچ فقیه سنی همچی فتوایی نمیده. خب روایت زراره که بر همچی مطلبی دلالت میکنه، آقا یک فقیه بهش عمل نکرده. اگر گفتید برای چی؟ اگر گفتید؟ نه خلاف مشهور نیست، خلاف مشهور او روایت اولی بود که میگفت بین طرف راست و چپ نمیخواد ترتیب لازم، چون موافق اهل سنته. و هر روایتی که موافق اهل سنت باشه از نظر علمای ما مطروده. بیشترین مرجح در بین مرجحات همین خذ به ما خالف العامه است. باور کنم خذ به ما خالف العامه بیشتر. من همیشه پیشنهاد میکنم اگر یک نفر در سطح 4 ها، سطح 3 را نه، سطح 4 بیاد یک پایان نامه بنویسه و این خود به ما خالف العامه رو بررسی کنه که اصلا فلسفهش چیه، چیه، از کجا آمه، تو بین مرجحات چه جایگاهی داره، بعد بیاد مثلا تطبیق کنه کتاب و طهاره تهذیب را. یکی از رفقای دوره دکتری در دانشگاه فردوسی تصویبم شد ولی بعد به هم خورد. میدونید برای چی؟ برای که اونا گفته بودن، آقای دکتر صابری حفظه الله تعالی گفته بود اول قول سنیان بیاد بعد قول شیعه. این گفته بود نه من اول سنی رو میارم بعد شیعه رو، نه من میخوام اول شیعه رو بیارم. آبا چنی چیزا بنویس دیگه، این رو بررسی کن یک فتح بابی بشه. حالا اول شیعه باشه یا بعد سنی باشه، یا اول سنی باشه یا بعد شیعه باشه. اگر کسی بیاد این کار رو بکنی حوصله مخواد ها، خب ولی خیلی موضوع خوبیه. آقا این روایتی که الان اینجا زراره نقل میکنه که میگه اغسل من قرنک الى قدمک صحیحه اعلایی است. صحیحه اعلایی یعنی چی؟ یعنی هر راوی را دو رجالی توصیف کرده ولی در این حال علما بهش عمل نکردن. چرا؟ چون متن موافق اهل سنت. بفرمایید بله بله بس بره نه همشون ها همشون بله از اول تا آخر سند و الا نتیجه میشه تابع اخص مقدماته. یک راوی اگر یک رجالی توصیح کرده باشه دیگه صحیح اعلایی نمیشه. لذا صاحب معالم که آمد صحیح اعلایی رو مطرح کرد، آقایون کتابی هم نوشت به نام منطق الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان. نگاه کنید منطق الجمان، ما در یک کتابی داریم اسامی کتاب ها رو معنا کردیم، توضیح دادم در باید منطق الجمان یعنی چه. تو یه وقتی یک آقای بزرگواری شب ما رمضون بود تو دیه بودم، زنگ زد گفت که دوره را سمتین یعنی چه. بعد معنا کردم و به لغت مراجعه کردم و گفتم این گردن بنده هایی که دو تا بند داره اسمشو میزنن سمتین. سمت یعنی گردن بند، سمتین یعنی دو گردن بند، دوره را سمتین، این بیشتر دور داره. بعد به این فکر افتادم که آیا اصلا ما کتابی داریم در کتابخانه ها و در ثقافت فرهنگی خودمون، ثقافت که اسامی کتاب ها را معنا کرده باشه. البته من قبلا یادم بود از مرحوم میرداماد سید محمد باقر استرابادی میرداماد متوفای 1040 که این بزرگوار در کتاب خودش غنیت النزور را معنا میکنه، میگه بزرگان ما همه میکنن غنیت النزور، سید ابوالمکارم ابن زهره، این غنیت النزور الی علمه الاصول و الفروع. بعد میگه اصول یعنی چی؟ اینجا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنای، هم اصول اعتقادی مراده هم اصول فقه مراده، مدخلی داره، اول اعتقادات بعد اصول فقه بعد فقه. از اونجا من همیشه یادم بود که ایشون اسامی کتاب ها رو خیلی حساسه که درست تلفظ کنه و توضیح بده معناش یعنی چی. لذا یک کتابی نوشتم 800 عنوان کتاب رو معنا کردم. مرحوم شیخ حسن عاملی کتاب رو نوشت منتقا. منتقا قایون از ماده انتقایه، انتقا از نقاوت میاد یعنی برگزیده، برگزیده. انتقا یعنی برگزیدن، اختیار یعنی برگزیدن، استفا یعنی برگزیدن. لذا میگیم مصطفا یعنی برگزیده شده، منتقا یعنی برگزیده شده، مختار یعنی برگزیده. سه تا لغت به یک معنی مترادفن ها، مترادفن. منتقل اخبار سنی هم دارن، ابن تیمیه جد کتابی داره به نام منتقل اخبار. بعد شیخ حسن عاملی هم کتابی نوشت به نام منتقل اخبار فی الاحادیث الصحاح. بعد داخلش که برید دو تا رمز داره، یکی می نویشه صح، صح شه یعنی صحیح عند المشهور، یعنی همین صحیحی که ما میگیم. یکی داره صح یا یعنی صحیح عندی یعنی صحیح علایی. سومی هم حسنه، بقیه هم که قبول نداره. لذا آقای روشن شد چی گفتیم؟ ما در باره محمد ابن عیسی ابن عبید گفتیم دو رجالیشون رو توثیق کرده، یکی نجاشی و یکی هم ابن نوح. دو رجالی اگر توثیق کنه یک راوی را میشه از باب شهادت، اگر از باب شهادت باشه خیلی خوب. تازه مرحوم آیت الله خویی دنبالش میفرماد و ما تقدمه در ترجمه محمد ابن سنان من قول الکشی و قد روا عنه الفضل. آقایون از محمد ابن عیسی ابن عبید فضل ابن شاذان روایت کرده بود، یادت میاد؟ و یحبه، گفتیم دوستش میداشا، و ابوه شاذان ازش روایت کرده، یونس ابن عبدالرحمن روایت کرده، و غیرهم من العدول و ثقات من اهل العلم. سومین نکته به نظر مرحوم آیت الله خویی که ایشون ثقه، میگه و توثیق ابن قولوی ایاهو، آقا ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی متوفای 359 صاحب کتاب کامل الزیارات از این محمد ابن عیسی ابن عبید در کامل الزیارات روایت کرده، به ایشون در مقدمش گفته من در این کتاب روایاتی رو میارم که راویانش من ثقات اصحاب مشایخنا. باز تازه قرینه چارم آیت الله خویی میفرماید و ما مر من ان الفضل ابن شاذان کان یحب العبیدی، فضل ابن شاذان عبیدی را دوست می داشت، و یثنی علی ثنا می گفت و یمدحه و یمیل الی و یقول لیس فی اقرانه مثلو، در هم چراز های هم دوراش مثل او نیست. و یعید ذالک ما مر من قول جعفر ابن معروف، جعفر ابن معروف هم که یک عالم بزرگ شیعی در عصر ائمه، در عبارت شما نخوندیم دیگه، آقای خویی نقل میکنه که در کشی آمده در اختیار و معرفت الرجال، جعفر ابن معروف قال سرت الى محمد ابن عیسی، آمدم پیش محمد ابن عیسی لعکتبا، ازش حدیث بنویسم، فرأیته یتعیش بالسواد، من دیدم که زندگی میکنه در بیابان. سواد یعنی سرزمین سواد، میگفتن سواد عراق یعنی سرزمین سیاه، سواد عراق سواد عجم یعنی سرزمین های حاصل خیزی که وقتی نگاه میکنی از گندم و سایر سیاه میزنه سواد. و خرجت من عندهی، من دیگه دور بود رفتم و لم اعود الی، برنگشتم دیگه چون دور بود. ثم اشتدت ندامتی، بعدها پشیمان شدم چرا من نرفتم. لما ترکت من الاستکثار من، چون رها کردم زیاد رفتن پیش او را، لما رجعت و علمت
انی قد غلقتو غلقتو، به خاطر اینکه رجوع کردم و بعدها دانستم که من اشتباه کردم. یک بار که رفتم مثلا به خوشم نیامد، دیگه دوباره نرفتم. بعدها فهمیدم که چه مردی بوده و من از اون دور بودم. نکتش همین بوده که ایشون از یونس روایت میکرده و من خدمت شما گفتم دوستان عزیز، در این کنفرانسی که پری روز در مؤسسه کلامونا داشتیم که تو کانال گذاشتن، حالا نگاه کنید، اونجا من گفتم اولین متکلمان شیعه ابان ابن تغلب، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، زرارت ابن اعین، حمران ابن اعین، در طبقه بعد از امام صادق علیه السلام، امام موسی ابن جعفر، اینا یونس ابن عبد الرحمن. و متکلمان چون نظرهای عقلی خیلی وقتا ارائه میدن، در همون دوره ائمه هم خیلی محدث ها باشون خوب نبودن، چون محدث ها نسگرا بودن و عقلگرا بودن، اونا من العقل الى النص میرفتن، اینا من النص الى العقل میرفتن. ولذا خیلی وقتا هشام ابن حکم را متهم کردن مجسمه، هشام ابن حکم را متهم کردن که به قیاس عمل میکنه، نگاه کنید، یونس ابن عبدالرحمن را متهم کردن، به حضرت رضا عرض کرد که آقای اصحاب شما از ما کلی گله دارن و برای من میزنن. حضرت فرمود توجه نکن به اینا. به مرد که آمد گفت به اینا توجه نکن. ببینید الان آقا میگه من نرفتم پیشش، اشتباه کردم، غلط تو. غلط تو میدونی یعنی که؟ یکی از اقوام داشتی از بیرجان باش می آمد، ما با هواپیما بودیم، هواپیما بالا گرفت، خیلی باد بود، خلبان گفت آقا طوفان هست و این به خاطر که طوفان هست ما 20 متر 20 کیلومتر در هر ساعت باز مثلا زودتر بریم. و خلاصه این سر تو روش ما گرد، هر بار که سوار هواپیما میشم میگم خودم رو میگم چنی، ولی باز پیاده که میشم مدتی میگذره باز پشیمون بشم. حالا آقا اینطوری و یعیدون ما ذالکه ما مر من قول جعفر ابن معروف سرتو الی الى محمد و ما تقدم در ترجمه فضل ابن شازان من قول بورق. بورق یک عالم محدث بوده. خرجت حاجا، رفتم به سفر حج، فاتیت محمد ابن عیسی ابن العبیدی فرأیته شیخا فاضلا. آقا نگاه کنید، شیخ نجاشی رو توصیف کرده، ابن نوح توصیف کرده، مرحوم فضل ابن شازان او را توصیف کرده، در سند کامل الزیارات هست، این چهار تا پنج. بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما، تازه فضل ابن شازان گفته مثل او نداره و بزرگانی مثل فضل و پدر فضل و یونس و اینا ازش روایت کردن، این پنج تا. شش، جعفر ابن معروف گفت که من رفتم و بعد اشتباه کردم که نرفتم. هفت، بورق میگه من رفتم و او را شیخ فاضلی. نگاه کنید آیت الله خویی علاوه بر توصیق نجاشی شش تا قرینه دیگه هم جمع‌آوری میکنه که هر کدوم به نظر آیت الله خویی دلیل توصیق هست. خود کامل و زیارات دلیل توصیقه به نظرشون آقای خویی بده. بعد میفرماید و هازا لا یا آرز و ذالک تضعیف و شیخ ایاهو فی غیر مورده، که شیخ در چند جا، اولا همش از شیخ دیگه، از غیر شیخ نیست، حالا سه جا باشه چهار جا باشه فرق نمیکنه. بله، اولا در استفسار اجازه بدید دنباله مطلب رو فردا بکنم که هی خدایی و صلی الله علیه و آله.